بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه چهارم از سوره مبارکه بقره است و سخن به اینجا رسید که مراد از یؤمنون بما انزل الیک ایمان به قرآن کریم و الهامات و وحیی که بر قلب پیغمبر نازل شده که شامل همه احادیث قدسی و حتی عرض ما این شد که شامل امدادهای خیلی که در قالب‌های مختلفی بر وجود مقدس پیغمبر نازل شده رو شامل می شود. بعضی ها یک انحراف فکری در خصوص منبع دینداری و تدین دارن و اون اینه که خیال میکنن همین یؤمنون به ما انزل الیک ایمان به قرآن و عمل به اون چه که به عنوان قرآن و آموزهای قرآنی مطرحه کافی است در دینداری و اسلام، و لذا میگن نیازی به رجوع به سنت و روایات اهل بیت علیهم السلام نیست و نیازی نیست که اصلا ما در مسائل دینیمون، احکام شرعیمون غیر از قرآن منبع دیگری هم داشته باشیم. بیشتر شبیه سخنانی است که مسیحیان و بعضی از روشنفکران مسیحی در مقابل تقابل با سنت و کتاب مقدس این رو مطرح میکنن و جز حجیت کتاب مقدس حجیت سایر مسائل رو کلن زیر سؤال میبرن. اما عرض شد که اولا به دلیل عقلی راهی جز رجوع به معصومین علیهم السلام و پیامبر و سنت رسول خدا نداریم، و اما به دلیل خود قرآن که این گروه خود قرآن رو منبع معرفی میکنن، خود قرآن کریم در آیات متعددی به طور کلی و در آیاتی به طور جزئی و مصداق خارجی سنت رسول خدا، قول او رو، فعل او رو به عنوان حجت و امر واجب و تبعیه برای مسلمین مطرح میکنه. آیاتی که در جلسه قبل از منظرتون گذشت، مانند ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یا و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم و من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. و همچنین آیاتی که به طور کلی باز اطاعت و تبعیت از رسول خدا رو در غیر از موارد قرآن لازم میدونه، آیه 31 از سوره مبارکه آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. اگر بگو اگر شما خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید، تا خدای متعال هم شما رو دوست بدارد و گناهانتون رو بیامرزد. سوره مبارکه نساء آیه 80 هم می‌فرماید و من یطع الله و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که از پیغمبر اطاعت کند او از خدا اطاعت کرده، دقیقا تقابل ایجاد کرده بین اطاعت از خدا و اطاعت از پیغمبر خدا. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، که از پیغمبر اطاعت کند گویی دارد از خود خدا اطاعت میکند. نشون میده که مراد اطاعت از آیات قرآن نیست، چون اطاعت از آیات قرآن مستقیم اطاعت از خود خداه. نشون میده مرادش از اطاعت از پیغمبر اطاعت از قول و فعل و تقریر پیغمبر که همان سنت نبویست رو هدف قرار داده. حالا جدای از این آیات که به طور کلی ما را امر می کند به اطاعت از سنت پیغمبر و گفتار پیغمبر و تقریر پیغمبر، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به طور جزئی ما را به اطاعت از رسول خدا و سنت رسول خدا سوق میده، بلکه بالاتر. آیاتی که از اونها برمیاد سیره مسلمین، که اصلا سیره مسلمین به گونه ای بوده که تبعیت از گفتار رسول خدا و فعل رسول خدا را مفروغ عنه میدانستن، مسلم میدانستن که باید به فعل رسول خدا تمسک بکنن، به قول رسول خدا تمسک بکنن، اینو مسلم میدانستن. اصلا من یکی از این آیات را انتخاب کردم که همین آیه بسیار نکته های اساسی در اطراف این آیه وجود داره و یک مورد جزئی را آیه مورد هدف قرار داده و مورد بحث قرار میده، و اون آیه ایست که مربوط به ازدواج پیغمبر با دختر عمه خودشون زینبه که با زید ابن حارثه ازدواج کرده بود و بعد از اینکه زید او رو طلاق داد پیامبر با او ازدواج کرد. خب در سوره مبارکه احزاب در آیات 36 و 37 و 38 و چند آیه در سوره مبارکه احزاب اختصاص به این جریان داره. خدای متعال در این آیات دارد گزارشی از اهداف خداوند در مسئله ازدواج با زینب مطرح میکنه. وقت این آیات خیلی پرنکته است، در تفاسیر هم مفسرین بزرگوار به اون نکته ها پرداختن. من میخوام از این منظر به این آیه بپردازم که یکی از مستندات حجیت سنت پیغمبره، یکی از مستندات قوی برای حجیت داشتن فعل و قول معصوم خصوصا رسول خداست. در این آیات خب یک گزارشی رو ارائه میکنه که خود پیغمبر میترسید از ازدواج با مطلقه زید. چرا؟ یه مقدمه این عرض بکنم، چون که در آیه تصریح داره تو از مردم میترسیدی، این دلیل ترسش روشن بشه. بسیاری از آیات قرآن که نازل شده برای از بین بردن آداب و رسوم جاهلیت بوده. این یکی از اساسی ترین رسالت های قرآن در عرصه تبلیغه، یعنی اصلاحگری، یعنی از بین بردن بدعت ها و سنت های غلط، خرافات. یکی از خرافاتی که در عصر رسول خدا از همون دوران جاهلیت باقی مونده بود، خرافاتی بود و بدعت هایی بود که در خصوص پسر خوانده بود. اینا نسبت به پسرخوانده، یکی از خرافات این بود که پسرخوانده را مثل پسر حقیقی میپنداشتند و احکامی که به پسر خوانده پسر واقعی بار بود، همه اون احکام رو به پسر خوانده هم بار میکردن. از جمله اون احکام این بود که همونطوری که اگر فرزند واقعیشون زنی را طلاق میداد که فطرت انسان هم از این نفرت داره، اینها هم بالفطره از این نفرت داشتن، با فرزند واقعی اگر همسرش رو طلاق میداد ازدواج نمی کردن. پسر خوانده را هم در همین حکم می دونستن، یعنی اگر پسر خوانده آمد، مثل الان که میرن از اون جایگاه های خاص و پرورشگاه ها و اینها پسری رو میارن بزرگ میکنن، حالا این پسر اگر یک زنی گرفت اون زن رو طلاق داد، با اون زن این کسانی که پسر خوانده رو بزرگ کرده بودن حکم عروس معامله میکردن، گویی اینا عروس واقعیشونه، زن فرزند حقیقیشونه، ازدواج نمیکردن. یکی از خرافات بود. اتفاقا از این جهات توی حرج فراوانی بودن، مشقت های زیادی داشت، حالا در جای خودش مطرحه که چه حرج هایی رو داشتن. کسی هم نمیتوانست که این سنت غلط رو بشکنه. شما الان فرض کنید یک سنت اینچنینی باشه، با پسر خوانده، با دختر خوانده، مثل پسر و دختر واقعی معامله کنن، دیگه تو این عرصه کسی نمیتونه سنت شکنی کنه. اون وقت زنی رو که پسر طلاق داده بخواد با او ازدواج کنه، انگار با عروسش میخواد ازدواج کنه، کسی نمیتونست این سنت رو بشکنه جز پیغمبر که به عنوان رسول الهی و دستور خدا بخواد این مرز را بشکنه. از طرفی در خصوص زندگی قبیلهی بسیاری از این مشقت ها و دشواری ها به نوع زندگی اون عصر جاهلی برمیگرده، چون اینا یکی از ملاک های در واقع ارزش و کرامت و ارزش گذاریشون همین زندگی طبقاتیشون بود. اسلام اومد زندگی بردگی و زندگی حریت و اینا، این نه اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تفاخر را به ثروت و به قوم و به قبیله و به اشرافیگری به هم ریخت کلن. حالا در اون زمان اگر کسی برده ای داشت، برده زنش رو طلاق میداد، اون وقت آقا بیاد با زن برده ازدواج کنه، این خودش یک ننگ بزرگی بود. از این جهت هم کار کسی نبود. پیغمبرم یه پسر خوانده داشت که زن او در واقع زن برده پیغمبر بود، چون زید ابن حارثه در واقع برده رسول خدا بود، چون که خدیجه او رو خریداری کرد و اون برده را به عنوان برده به پیغمبر بخشید، و بعد هم نزدیکان زید آمدن که او را از پیامبر یا پیامبر به اونا ببخشه ببرن یا اینکه خریداری کنن. رسول خدا هم فرمود که من امر رو به اختیار خود زید میگذارم، خواست با شما بیاد من هیچی هم نمیگیرم، نخواستم میتونه پیش من بمونه. و زید هم گفت که من بردگی رو در این خانه و خاندان به آزادی رو در شهر مکه و در کنار اقوام خودم ترجیح میدم. که این چنین شد که بعدها اونا نفی کردن، گفتن که چنین فرزندی رو ما نمیخوایم، یه جوری نفی کردن به خاطر این گفتن ننگ ما پسری مثل او داشته باشیم که غریبه ها را در کنار بردگی بر آزادی در کنار عزیزان خودش ترجیح داده. چون این حرف زدن، زید هم خیلی دل شکسته شد که بالاخره اینها راندن او رو از خودش. پیغمبر خدا برای این که دل زید رو به دست بیاره اونجا فرمود که بعد از این دیگه به اون نگید زید ابن حارثه، بلکه بگید زید ابن محمد. او در واقع بعد از این در دیدگان مؤمنین به او به عنوان فرزند من نگاه کنید، که او دیگه خیال نکنه که پدر او را رانده، او بعد از این فرزند من خوانده میشه. چون این اعلام شد مردم خیال کردن خب این چون پسرخوانده پیغمبر شد دیگه به عنوان یک فرزند واقعیه، حالا رسول خدا میخواد این سنت رو بشکنه، به هر کس که بگه خیلی سخت کسی زیر این بار میرفت، حالا وجود خارجی هم در اون ساعت داشت یا نداشت، اما اینکه کسی بیاد زیر این بار بره و با زن مطلقه پسرخوانده خودش ازدواج کنه، دستور بر این تعلق گرفت، دستور خدا که پیغمبر خودش این کار رو انجام بده. رسول خدا خودش وقتی که زید زنش رو طلاق داد خود پیغمبر ازدواج بکنه، پیغمبر هم از این ازدواج واقعا می ترسید. ترسش هم نه به خاطر این بود که حالا به هر حال مردم رو ملامت می کنن، نه، رسول خدا که از هیچ لومه لائمی و از ملامت هیچ ملامتگری در عرصه رسالتش که ترس نداشت، که الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا. پیغمبر که از این جهت نمی ترسید، ترس پیغمبر از این بود که این کار یک کار خیلی خطرناکی است، چون در عمق جان مردم رفته که زن پسرخوانده مثل زن حقیقی فرزند میمانه. رسول خدا خوفش از این بود نکند اقدام به این کار بشه مردم در رسالت پیغمبر شک کنن، در نبوت رسول خدا شک بکنن و تردید بکنن و از اسلام برگردن. لذا آیه شریفه که میفرماید و تخفی فی نفس کم الله مبدی، تو میترسیدی در پیش خودت از یه چیزی که خدا اون چیز رو خودش آشکار کرد، و تخشى الناس و الله احق ان تخشى، از مردم میترسیدی، البته خدا احق و سزاوارتر به خشیت و به خشوع و به ترس نسبت به مردم، ولی تو میترسیدی، اما خدای متعال در این راه تو رو کمک کرد و قوت قلب داد و جلو رفتی. حالا زید این زن رو طلاق داد، زید که طلاق داد پیغمبر به دستور خدای متعال با زینب ازدواج کرد. از همینجا ببینید انگیزه های رسول خدا برای ازدواج چی ها بوده. یکی از موارد ازدواج پیغمبر با همین زینب ازدواج کرده، که ازدواج با مطلقه برده برای اون روز یه ننگ حساب می شد. رسول خدا اقدام به یک چنین ازدواجی کرده که در اون روز ازدواج با تمام آزاده های مدینه برای پیغمبر مهیا بوده. آیه 37 سوره مبارکه احزاب از این فراز من میخوانم، فلما قضا زیدون منها وترن زوجنا که ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون. تا زید حاجتش رو از اون زن گرفت و نیازش رو برآورده کرد دیگه اسم طلاق رو نیاورده، چون یک امر مکروهی است برای اهل ایمان. زید حاجتش رو برآورد یعنی طلاقش داد، کنایه از طلاقه. زوجنا که ها، خدای متعال میگه ما او را به تو تزویج کردیم، ما او را. و لذا همیشه زینب نسبت به زنان دیگر پیغمبر فخر می فروخت که شما را پدرانتان به پیغمبر تزویج کرده، اما مرا خدای متعال به پیغمبر تزویج کرده. آیش هم همینه، زوجنا که ها، حالا برای چی ما اون زن رو به تو تزویج کردیم؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم اذا غضوا منهن وطرا. ما اونو تزویج کردیم تا برای مؤمنین حرجی در ازدواج با همسران پسرخوانده هاشون نباشه. این یعنی این که همین که تو، چون این گزارشه، این دستور نیست که بگه تو برو ازدواج کن یا به مؤمنین بگو ازدواج کنن. ازدواج انجام گرفته، ازدواج انجام گرفته، به ماضی دارد گزارش میده. همون که زید طلاق داد، ما او را به تو تزویج کردیم که چه اتفاقی بیفته، لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون، تا دیگه برای مؤمنین مشقت و حرجی نباشه، فی ازواج ادعیائهم، در زنان پسرخوانده هاشون، دیگه اونا طلاق میدن، در زنان پسرخوانده هاشون برای شما حرج نباشه. که اذا غضوا منهن غفرا، وقتی که این پسرخوانده ها حاجتشون رو برآورده کردن، یعنی طلاق دادن، اونا دیگه تو حرج نباشن. این نشون میده که اصلا در بین مؤمنین وقتی پیغمبر یک کاری رو انجام میداد، این یک قانون بوده اکتفا کردن به عمل پیغمبر و تبعیت از عمل پیغمبر و اقتدا کردن به پیامبر قانون بوده. قانون به گونه ای که حتی در یک چنین امری که پیغمبر خودش خوف داشته، خودش خشیت داشته که مردم نپذیرن و رسالتش رو زیر سوال ببرن، حتی در اینجا هم مردم قبول کردن. همین که پیغمبر تن به این ازدواج داد، بعد از اون ازدواج ها با همسران مطلقه پسرخوانده ها شروع شد. این مورد مورد بسیار قانع کننده محکمی است. آیه در هیچ جای قرآن دستور نمیده به عنوان حکم بعد از این با پسرخوانده ها مثلا ازدواج کنید. به قلب پیغمبر این الهام شده که این ازدواج رو انجام بده. پیغمبر هم چون دستور خدا بوده باید انجام میداد. حتی جالب اینه که خواستگار پیغمبر هم تو این کار خود زید بوده. تو بعضی از نقل ها اومده خود زید رفت خواستگاری کنه. حالا جالبه که وقت اولم که پیغمبر از زینب خواستگاری کرد، زینب خیال کرد پیغمبر برای خودش داره خواستگاری میکنه و جواب بله رو داد که حاضر ازدواج کنه. بعد معلوم شد که نه، پیامبر برای زید که غلام و برده پیغمبره داره او رو خواستگاری میکنه. زینب کمی تردید در او ایجاد شد. این آیه شریف که آغازین همین جریانه که ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مشعر به همین مسئله است. یعنی مؤمن و مؤمنه ای وقتی پیغمبر یه تصمیمی رو در مورد اونها گرفت، نشون میده اصلا از اول تصمیم الهی بوده برای شکستن این بدعت سخت ریشه دوانده جاهلی بوده. پیغمبر وقتی که تصمیم گرفت که برای یک مؤمنی کاری انجام بشه، اختیار ندارن دیگه به هم بزنن، زینب پذیرفت و بعد از طلاق که پیامبر خدا خواستگاری کرد خیلی خوشحال شد و تا آخر مباهات میکرد که خدای متعال او رو به پیغمبر تزویج نموده. در هیچ جای قرآن دستور نداره به مؤمنین، حتی به پیغمبرم، این به قلب رسول خدا الهام شد این کار انجام بده. در آیه 37 سوره مارگه اصلا داره گزارش اون رو میده، گزارش اون رو میده که تو میترسیدی، ما او رو بعد از اینکه طلاق داد ما او رو به تو تزویج کردیم. برای چی؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم، تا مؤمنین به حرج نیفتن. اتفاقاً از همینجا انگیزه های ازدواج پیغمبر هم به طور کلی هم میتونه مشخص بشه که اصلاً غرض‌های ازدواج رسول خدا به دستور خدا بوده، برای رعایت یک مصالح و یک مطالب بسیار بالایی بوده. خب این خیلی مهمه که تبعیت از سنت و فعل پیغمبر به قدری بین مسلمین جا افتاده بوده که حتی در یک چنین مسئله ای مهم و غیر قابل پذیرش نسبت به فرهنگ اون زمان به پیغمبر اکتفا کردن و حرج از میان مؤمنین برداشته شد. در این آیه فقط گزارشش آمده، ولی دستورش در این آیه نیامده. گزارش امری که نفوذ پیدا کرده، نافذ شده، ماضی شده، دارد الان خدای متعال لطف خودش رو و مهربانی خودش رو بر این امت به این شکل سبب سنت پیغمبر بیان میکنه. این چهارمین یا سومین دلیل بر حجیت سنت پیغمبر، آیات قرآن به طور کلی و حتی به طور جزئی و مصداقی. و چهارمین دلیل خود روایات، خود سنت قطعی است. به امر خدا بوده، ما هم همینو میگیم. اما به امر خدا بوده، این امر کجا آمده؟ این دستور به پیغمبر و این که پیغمبر این کار رو انجام داد که دیگه مؤمنین این رو ببینن، چون داره فعل پیغمبر رو فقط حکایت میکنه، هیچ جا نداریم که قرآن دستور داده باشه به مؤمنین این کار رو انجام بدید. به پیغمبر و به قلب پیغمبر این الهام شد و شد این کار رو انجام بده که چی بشه؟ خودش میگه ما این کارو کردیم، فقط گزارشه، ما این کارو کردیم، او رو به تو تزویج کردیم. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا حرج از اونها در این مسیر برداشته بشه. در قرآن هیچ جا دستور ازدواج نیست، فقط یه گزارشه. فرض کنید این گزارش هم نبود، این گزارش هم نبود، اتفاق افتاده بود و برای مؤمنین حرج برداشته شده بود، فقط داره گزارش میده، میگه ما این کارو کردیم حرج برداشته بشه. نه، اصلا اینطوری نبوده. مؤمنین همین رفتار پیغمبر رو دیدن و کردار پیغمبر رو دیدن، قرآن فقط داره گزارش میده. هیچ کس اعتراض نکرد به رسول خدا، لذا در تاریخ وجود داره. حتی خود زید که این زن رو طلاق داده بود، اینم باز بالفطره برای بسیاری از انسان ها مشقت داره که زنی که مال او بوده اون زن را خودش برود زن خودش رو برای دیگر آماده سازی کند برای ازدواج دیگری. خود این هم نشان از تسلیم مؤمنین، حتی چون در بین همه مؤمنین این ازدواج بر هیچ کس به اندازه زید سخت‌تر نبوده، که خود زید هم این کار را و خواستگاری این کار را انجام داد. احدی هم بر پیغمبر بر این مسئله معترض نشد. سخن در اینه که در اون زمان یک بدعت و یک سنت جاهلی حاکم بود، میگفتن زن مطلقه پسرخوانده مثل زن فرزند واقعی است. پیغمبر بدعت بزرگ جاهلی بود. رسول خدا با دستور الهی به قلب مطهرشون میخوان این سنت رو بردارن. خدا میگه ما او را به تو تزویج کردیم تا دیگه برای مؤمنین حرجی نباشه، که انه ازدواج تو حرج رو از مؤمنین بر می داشت و این اتفاق افتاد. این یکی از حالا اون هم بالاخره از اون ریشه های جاهلی نشأت می گیره. و آخرین دلیل رو هم عرض بکنم و اون عبارت است از سنت قطعی. روایات قطعی داریم که یقین آوره، نه روایات ظنی، یقین می آورد بر حجیت سنت پیغمبر و سایر معصومین، که یکی از اون روایات قطعی که در حد تواتره که شک درش نمیشه کرد اصلا، چون روایت متواتر تعریفش اینه، به قدری طبقاتش و راویانش زیاده که یمتن و توافقهم علی الکذب، اصلا محال این همه راوی و این همه طبقه و این همه طریق توافق کنن بر دروغگویی. از جمله اون احادیث حدیث شریف ثقلینه که رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اعترتی. این رو شیعه و سنی به الفاظ مختلف نقل کردن، کتاب خدا و اعترتم را به یادگار میذارم. الا و ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. به این دو اگر تمسک کردید تا ابد شما گمراه نمیشید. نشون میده اصلا تمسک به کتاب به تنهایی میتواند عامل گمراهی هم بشه، تمسک به اطرت به تنهایی هم میتواند عامل گمراهی بشه. رسول خدا قرآن و اطرت رو یادگار گذاشت، اما گویی عده‌ای از مسلمان ها اطرت رو رها کردن، قرآن رو فقط گرفتن، به قرآنش هم عمل نکردن. عده‌ای هم قرآن رو رها کردن، اطرت رو فقط گرفتن، البته به اطرتش هم کامل عمل نکردن. بین اینها کسانی هستند که قرآن و اطرت رو با هم الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الهاو، این دو از هم جدا ناپذیرن تا قیامت و تا حوض کوثر، اینا همراه همن تا بر من وارد شوند. بنابراین با مجموعه این ادله برمیاد که تنها ایمان به قرآن و عمل به قرآن ما را متدین نمی کنه و تنها مرجع دین و دین ورزی و دینداری قرآن نیست. و این فکر از اساس بی بنیان و ضعیفه که بگیم فلان حکم در قرآن آمده یا نه، فلان مسئله شرعیه در قرآن آمده یا نه، که اگر در قرآن آمده باشه عمل کنیم، اگر در قرآن نیامده عمل نکنیم. این خیال کرده که تنها مرجع تمسک و هدایتگری قرآن کریمه و با این ادله روشن و محکم ثابت می شود که در کنار قرآن سنت نیز باید عمل شود. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون. سلام.